با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارشی که در این بخش خبری براتون تدارک دیدیم. علی ربیعی به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران منصوب شد. رکورد جدیدی از بستری شدن بیماران کووید 19 در تهران ثبت شد. و مذاکرات کارشناسی برای احیای برجام در وین ادامه دارد. خوش اومدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی علی ربیعی سخنگوی دولت را جایگزین حسام الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کرد. خبرگزاری ایتنا در گزارشی علت استعفای آقای آشنا را انتشار فایل صوتی صحبت‌های محمد جواد ظریف اعلام کرد. از سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که صحبت‌های آقای ظریف بخشی از گفتگوهایی بوده که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک در قالب تاریخ شفاف برای مستند کردن تجربیات وزرا و ثبت در آرشیو انجام شده و قرار نبوده به صورت عمومی منتشر شد. انتشار فایل مصاحبه آقای ظریف در رسانه‌های داخل و خارج ایران با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. دفتر حسن روحانی درباره ادامه کار آقای آشنا به عنوان مشاور رسانه‌ای حسن روحانی اظهار نظری نکرده است. فرماندهی ستاد مقابله با کرونا در تهران با اعلام خبر بستری شدن بیش از 1800 بیمار جدید طی شبانه روز گذشته در پایتخت این آمار را رکورد جدیدی توصیف کرد. علیرضا زالی یکی از دلایل افزایش مبتلایان را ترددهای روزانه شهری اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته در تهران حداقل افرادی که از مترو استفاده کردن بالغ بر 650 هزار نفر بودند. بیش از 250 هزار نفر از سیستم اتوبوسرانی تهران استفاده کردن. یعنی به شدت تهران شلوغ است، علارغمی که انتظار می‌رفت که با لغو طرح ترافیک فشار بر حمل و نقل عمومی کاسته بشه، این اتفاق نیفتاد.
به گزارش ایسنا، آقای زالی شامگاه چهارشنبه گفت در 105 بیمارستان استان تهران 8230 بیمار برای درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا بستری هستند. مدیران چند بیمارستان تهران در روزهای گذشته با اشاره به افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا و پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها درباره کمبود امکانات و بحرانی شدن خدمات رسانی هشدار داده بودند. بنابر آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که مورد تردید کارشناسان است، در روزهای اخیر تعداد جان باختگان به طور میانگین به 450 نفر و متوسط آمار مبتلایان به 20 هزار نفر در روز رسیده است. گفتگو میان ایران و کشورهای عضو گروه 4+1 با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. این گفتگوها روز پنجشنبه در قالب ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی ادامه پیدا کرده است. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تاکنون گام‌های بسیار خوبی در وین برداشته شده. از خبرگزاری آسوش برس هم گزارش داده است که آمریکا در حال بررسی لغو برخی تحریم‌هایی است که در دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود. مقام های آمریکا بیشتر گفته بودند که ایران باید به تعهداتش در برجام بازگردد تا تحریم ها لغو شوند. از دیگر سو یک مقام بلندپایه آمریکایی روز چهارشنبه گفت تیمی از نمایندگان آمریکا با هدف گفتگو با متحدان اصلی خود این هفته به خاورمیانه می‌رود. این سفر در میان نگرانی‌هایی که در مورد تلاش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد انجام می‌گیرد. همچنین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن برای اولین بار در نشست مشترک اعضای کنگره سخنرانی کرد و گفت آمریکا از نو در حرکت است. او گفت در مورد برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی با متحدانش همکاری نزدیک خواهد داشت. و سرانجام یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم که تعدادی از فعالان زن ایرانی با انتشار بیانیه‌ای با نام مادران ایران اعلام کردند که در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. بریم به گزارشی بپردازیم که با گذشت حدود 15 ماه از سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین‌المللی اوکراین به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران درباره تنشی صحبت می‌کنه که بر سر چگونگی سرنگونی این هواپیما همچنان ادامه داره. بشنویم از الهی روانشاد در ادامه و در پایان.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید به رغم نظر مقامات اوکراینی سرنگونی هواپیمای 752 غیر عمدی بوده و تمامی بررسی‌های فنی قضایی از غیر عمدی بودن این حادثه حکایت دارند و به هیچ عنوان ادعاهایی که مطرح می‌شوند قابل استناد نیستند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات صریح اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین است که اعلام کرده که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک و آن را ساقط کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در فایل صوتی گفتگویی با او که به تازگی درس کرده است به صراحت میگوید که به عنوان یک مقام ارشد رسمی جمهوری اسلامی به دنبال این بود که شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری را توجیه و علاج کند و افزوده که در شورای عالی امنیت ملی از او خواسته شده بود که با انتشار یک توییت شلیک موشک به هواپیما را تکذیب کند. جمهوری اسلامی که در نهایت ناچار به پذیرش شلیک به هواپیما شد، اما در این مدت ادعا کرده که دلیل شلیک خطای انسانی بوده، چیزی که نه تنها اوکراین بلکه کانادا و حتی بسیاری از ناظران مستقل نیز در صحت چنین ادعایی ابراز تردید کردند. در این میان نظرات و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه منتشر شده. بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی، از جمله آنهایی است که این سرنگونی را خطای انسانی می‌داند.
نظریات توطئه و همچنین اظهار نظر مقامات اوکراینی در رابطه با صانعه هواپیمای اوکراینی به طور 100% نمیتونه نشون دهنده عمدی بودن ساقط شدن اون باشه. این اولین بار نبوده که نیروی هوافضای سپاه پاسداران به سمت هواپیماهای خودی موشک شلیک کرده. بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا که در یک گزارشی که در نیویورک تایمز در سال 2012 یعنی 1391 منتشر شد و در سال‌های 2006 الی 2009 بسیاری موارد وجود داشته که سامانه‌های تور ام 1 نیروی هوافضای سپاه پاسداران البته در اون سال به سمت هواپیماهای مسافربری موشک اشتباهاً شلیک کردند. به عنوان مثال یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز نتنز به سمت اون موشک شلیک شد و چون ارتفاعش زیاد بود به اون برخورد نکرد. در بهمن ماه سال 1390 یک فروند جنگنده رهگیر نیروی هوایی ارتش پس از برخاستن از بوشه توسط یک سامانه پدافندی سپاه پاسداران به اشتباه یک جنگنده نیروی دریایی آمریکا گرفته میشه و ساقط میشه و خدمه اون کشته میشن، خلبان و ناوبر اون کشته میشن و سالها خبر اون مخفی نگه داشته میشه.
بابک تقوایی در گفتگو با رادیو فردا اما انگشت اتهام را به سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نشانه میرود.
مسئولیت این امر بر دوش مقامات ارشد و عالی جمهوری اسلامی هستش، کسانی که تصمیم گرفتن در شب بسیار حساس حمله نظامی به پایگاه عین الاسد حریم هوایی کشور را و به خصوص بر فراز مناطق حساس نظامی باز بذارند و از هواپیمای مسافربری به اعتقاد بنده به عنوان سپری انسانی و عامل بازدارنده جهت جلوگیری از حمله متقابل آمریکا استفاده بکنند. ببینید قاعدتا این مسئله وجود داره که اینها مطلع بودن از ضعف های نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از ضعف فرماندهی و ضعف پرسنل اون در تشخیص هواپیماهای نظامی از غیر نظامی، ولی با این وجود اجازه دادن هواپیماهای مسافربری در مناطقی که سامانه های پدافندی فعال هستند و حتی احتمالاً سامانه تور ام 1 که مورد نظر آتش به اختیار بوده، هواپیماها پرواز بکنند و خدمه و مسافران اون رو در معرض خطر قرار بدن.
حامد محمدی، خلبان پیشین هوانیروز و کارشناس هوانوردی، از جمله کارشناسانی است که بر عمدی بودن شلیک پدافند سپاه تاکید دارند.
هواپیما رو عمدی زدن. اینکه چرا این جنایت رو مرتکب شدن پرسشی که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه باید پاسخگوی اون باشن. اما اساساً برای اثبات اینکه هواپیما رو به صورت عمدی مورد هدف قرار دادن دلایل متعددی وجود داره. یکی از اونها اینجاست. وقتی که هواپیما از رو باند فرودگاه بخواد بلند شه، دست کم 3 بار باید از برج و برج از پدافند کلیر بگیره. این کار افتاده. ارتفاع هواپیما و موقعیتش اطراف باند جوری بوده که با چشم غیر مسلح در آسمان شب چراغ‌های اون پیدا بوده. یعنی اپراتور وجه این باید می بود که این هواپیماست که اطراف فرودگاه است. در ثانی اگر ادعا کرده بودند مثلا هواپیمای دشمن بوده یا یک موشک کروز شلیک شده، چرا رادارهایی مثل رادار همدان، تبریز یا سایت‌هایی که اون منطقه مستقرن قبل از اینکه به تهران برسه اون رو رصد نکرده بودند و هدف قرار ندادند؟
یکی از تئوری‌هایی که درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شده، اظهارات آندره میلن است که در هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل کارشناس هوانوردی معرفی شده. آندره میلن به این هفته‌نامه گفته که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دستگاه موقعیت‌یاب یا همان GPS پرواز 752 را از کار انداخته بود. در ادامه این گزارش از قول او آمده که نیروهای سپاه پس از حضور در محل سقوط هواپیما سیستم ELT را نیز از کار انداخته بودند، سیستمی که پس از اصابت موشک‌ها به هواپیما و سقوط آن می‌توانست محل دقیق لاشه هواپیما را مخابره کند. بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی اما این ادعاهای آندره میلن را بی اساس می‌خواند.
فارغ از سابقه آقای آندره میلن که خب یک تئوریسین توطئه هستند و در گذشته ادعاهای عجیبی در رابطه با سانحه پرواز 370 هواپیمای مالزی داشتند و همچنین ادعای اختراع بسیاری از اقلام رو دارند، مثل ماسک ویروس کش کرونا یا سریع‌ترین گلوله جهان، ما باید به ادعاهای ایشون هم مبنی بر اینکه نشان دهنده عملی بودن ساقط شدن هواپیمای اوکراینی هست توجه بکنیم. ادعای نخستشون این هستش که سپاه پاسداران سامانه ناوبری هواپیما، سامانه ناوبری که بر اساس موقعیت نمای جهانی یا GPS امواج GPS هستش رو قبل از بلند شدن هواپیما با اخلال مواجه کرده. خب اگر ما بررسی بکنیم به داده های وبسایت فلایت رادار 24 ما میتونیم مشاهده بکنیم که این هواپیما در لحظه بلند شدن و تا زمان برخورد موشک بر روی وبسایت به طور کامل دیده میشده و هیچ مشکلی در سامانه GPS اون، یعنی سامانه موقعیت نمای اون، وجود نداشته، وگرنه ما نمیتونستیم اون شب این هواپیما رو بر روی این وبسایت مشاهده بکنیم. ادعای دیگر ایشان هم در رابطه با سامانه ELT یا موقعیت نمای هواپیما بعد از سقوط کردن و اینکه سپاه پاسداران از کار انداخته، این کاملا غیر واقع هستش. نخستین کسانی که به لاشه هواپیما دست پیدا کردن سپاه پاسداران نبودن، افسران سپاه نبودن، بلکه آتش نشانان منطقه هستند که فیلمش هم منتشر شد در رسانه‌های اجتماعی. و حتی اگر هم به فرض سپاه پاسداران دست پیدا می‌کرد به سامانه ELT هواپیما پیش از آتش نشانان تا اون رو از کار بیاندازه، باز هم تیم بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی که در تهران به سن می بردن و اونها بودن که کشف کردن که هواپیما با موشک ساقط شده و اجزای ترکش موشک رو بر روی بدنه هواپیما پیدا کردن، می توانستن بفهمن که ELT هواپیما کاملا دستکاری شده. بنابراین ادعایی که مطرح شده از سوی آقای آندره میلن که خب یکیش دسترسی به لاشه هواپیما هم نداشتن، ادعای کذبی هستش و به نظر بنده ایشون مرجع معتبری برای دولت اوکراین و کانادا نیستن و تیم‌های بررسی سانحه همین کشورها و سازمان‌های هواپیمای کشوریشون دارن این سانحه رو بررسی می‌کنن.
حامد محمدی کارشناس هوانوردی به رغم عمدی دانستن سرنگونی هواپیما، اما او نیز این ادعای آندره میلن را منتفی می‌داند.
اینکه GPS رو هدف قرار دادن یا مختلش کردن یا از کارش انداختن همش باطله، به این خاطر که حتی اگر این کارم کرده بودن که نکردن و نتونستن که ثابت کنن این اتفاق افتاده، رادار باید تشخیص میداده حتی اگر هواپیما GPS نداشته. ممکنه سپاه پاسداران از کار انداخته باشه GPS رو، ممکنه هر بلای دیگه‌ای سر اون هواپیما قبلش درآورده باشه که من معتقدم نیورده، ولی فرض میگیریم که این کارشناس درست میگه. هیچ دلیلی نداره ما این رو دامن بزنیم، به خاطر اینکه رادار ساخته شده تا پرنده های فلزی رو در آسمان تشخیص بده، چه GPS داشته باشن چه نداشته باشن، چه با باتری کار بکنن چه قوی باشن، چه کارخونه بوئینگ باشن و ایباس یا یک تگره. در مورد ادعای اون مقام اوکراینی، اولا شنونده باید بداند که ساعتی بعد از این اتفاق اولین جایی که ادعا کرد سقوط بر اثر نقص فنی بوده سفارت اوکراین در تهران بود، بلافاصله بعد این خبر رو سانسور کرد. یعنی از همون ابتدا باید به اوکراینی‌ها شک داشت. دومین مرحله مقام تو کانادایی بودن که اونها هم ادعا کردن سقوط بر اثر نقص فنی بوده. بنابراین از نظر بنده باید به تمام این کشورها و این ادعاهایی که میکنن شک کرد. مقام اوکراینی درسته گفته هواپیما رو عمدی زدن، ولی دلایلی که آورده همون دلایلی است که سپاه میخواد تبلیغش رو بکنه. یعنی اختلال در سیستم GPS و اخ نمیدونم به هم ریختگی ارتعاشات و از این جور توهماتی که سابقا هم میگفتن. نه اینجوری نیست، هیچ ارتباطی نداره. حتی اگر GPS هم از کار افتاده باشه، رادار باید تشخیص بده هواپیما، هلیکوپتر یا هر پرنده که در آسمونه در چه ارتفاعی کجا میاد، به کدوم سمت میره، دوست است یا دشمن. هیچ ارتباطی ندارد به اینکه GPS هواپیما از کار افتاده باشه یا نه. ضمن اینکه حتی سایت های تجاری معمولی هم مثل فلایت رادار 24 تا آخرین لحظه هواپیما رو رصد کرده، در واقع GPSش روشن بوده که ارتعاشات و ارتباطات همچنان برقرار مونده.
ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر تصادفی بودن شلیک به هواپیما در حالی مطرح می‌شوند که وزیر امور خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. مسئول پرونده سقوط پرواز 752 در اوکراین هم پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته است که کشورش منتظر معرفی و مجازات مسئولان واقعی شلیک به این هواپیما و اعلام دلایل واقعی این حادثه به وسیله جمهوری اسلامی است. در نزدیک به 16 ماهی که از سقوط هواپیمای اوکراینی و مرگ 176 سرنشین آن می‌گذرد، پنهانکاری جمهوری اسلامی، تناقض‌های پرشمار و ادعاهای متعدد کذب مقامات مختلف ایران از جمله فرماندهان سپاه، مقامات دولتی و قوه قضاییه باعث شده تا بسیاری در صحت ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی تردید کنند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.